بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم فقه فضای مجازی استاد رفعتی ناینی، پنجشنبه 16 بهمن ماه 99.
شروع کنیم؟
هر وقت شما هم بفرمید دوستان، ما در خدمت
هستیم. آماده.
بسم الله. بفرمید حاج آقا. حالا دوستان بس نشدن یا دیرتر بس میشن دیگه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج.
در بحث گذشته رسیدیم به ادله ربایی وجوب تحصیل سواد فناوران است. متن روایتی که از مرحوم کلینی در کافی داریم، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد البرقی عن یعقوب ابن یزید عن ابی عبدالله قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضتون. در تعبیر دیگر دارد طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. در تعبیر دیگری دارد طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. حالا در این تعبیر اول واژه فریضه رو به کار برده دیگه، نه مسلم نه مسلمه به اطلاق واگذار شده. و با توجه به اطلاقی که داره هم شامل پیر میشه، هم شامل جوان میشه، هم شامل مرد میشه، هم شامل زن میشه، حتی اگر اون نسخه فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه رو هم نداشته باشیم باز از اطلاقش استفاده میشه. روایت دومی که مطرح کردیم اطلب العلم ولو به سین بود. اشاره کردیم که وضعیت سین در اون دوره دورترین نقطه‌ای بود که میشود از علوم استفاده کرد و محدودیت هم مکان رو بر می‌داره این روایت و هم محدودیت‌های دیگر را یعنی لازم نیست که حتما از علوم اسلامی باشه. روایت سوم، اطلب العلم من المهد الى اللحد، محدودیت زمانی رو برمی‌داره. و روایت چهارم، العلم یا الحکمه، هر دو گونه روایت رو داریم. ضالت المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرک، حتی اگر در نزد مشرک بود این رو به دست بیارید، که خب محدودیت نسبت به مسلمان بودن، مؤمن بودن، همه اینا رو بر می‌داره. واژه فریضه اینجا در روایت داشتیم که توضیح این واژه مهمه. فریضه در برابر سنت به کار میره. فریضه یعنی واجب، یعنی نص در وجوبه. مثل اطلب العلم من المهد الى اللحد نیست. اطلب العلم من المهد الى اللحد از هیئت امر میخواهیم استفاده بکنیم. هیئت امر اینجا ظهور در وجوب ندارد. نمیتونیم از اطلب العلم من المهد الى اللحد بگیم که دانش اندوزی از مهد تا لحد واجبه، به قرینه اینکه چنین چیزی نمیشه بر مکلفین تکلیف کرد. لذا اطلبو در اینجا به معنای استحبابه. اما فریضه، طلب العلم فریضتون، فریضه خب وضعش فرق میکنه. فریضه نص در فرض است. فرض در برابر سنت است. این که گفته می شود تسامح در ادله سنت، یعنی تسامح در ادله مستحبات. فرض واجب است، سنت مستحبات. این لذا روایت وقتی که تعبیر به فرض کرد، ما نص در وجوب داریم. نکته دیگر در روایت چهارم باید بهش اشاره بشه و بعد بریم سراغ مطلب بعدی. الحکمت و ضالت المؤمن یأخذها اینما وجدها. خب اینجا نه صیغه امر است و نه نص در وجوبه. چجوری میخوایم استفاده کنیم از این روایت؟ از واژه ضالت المؤمن یأخذها. جمله جمله خبریه است. جمله خبریه است که داره انشا میکنه که حواست باشه گم شدت رو هر جا میتونی پیدا بکنی برو پیدا کن و اخذش بکن، یعنی امره. و چون تعبیر به ضالت المؤمن کرده، یعنی این حق مؤمن است، این مال مؤمن است، این مال یک انسان مسلمان هست، باید یک انسان مسلمان این دانش رو به دست بیاره. گم شده اوست، مال او بوده گم شده. این نشون میده که چقدر اسلام جانب تحصیل علم را، علومی که نافع هست، در نظر گرفته. حالا بعد دیگه امت اسلامی در اثر مسائلی که به وجود اومد، انحراف در حکومت ها سبب شد که از لحاظ علمی افت پیدا بکنن. و الا اگر به این روایات امت اسلامی عمل می کرد، همه دانشمندان بشری از امت اسلام بودند. خب این چهار تا روایت هم بعضیاش دلالت بر استحباب داره، ولی بعضیش دلالت بر وجوب داره. مثل اطلب العلم من المهد الاله، یا روایت دیگر، اینها نمیتونیم بگیم که امر دلالت بر وجوب داره در اینجا. این از اون مواردی است که امر دلالت بر استحباب داره با توجه به قرائنی که وجود داره. اما روایت اول به نظر ما دال بر وجوب هست. خب اینجا یه انقلتی وارد بکنیم. اگر کسی بگه که از این ادله و این روایت طلب العلم فریضتون، که از واژه فریضه استفاده وجوب رو کردیم، فقط فریضه بودن تحصیل علومی رو در بر میگیره که خواستگاهش اسلام باشه، مثل علوم فقه، مثل عقاید. ما میخواهیم بگیم که سواد فناورانه تحصیلش واجبه، تعلمش واجبه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه شامل علومی می شود که خواستگاهش دینه، خواستگاهش قرآنه. نهایتاً علم تفسیر، علم فقه، علم عقاید. جواب این پرسش یا انقلت در روایت چهارم اگر دقت بکنیم، معلوم میشه که اختصاص نداره به علم فقه. در روایت چهارم که از امیرالمومنین سلام الله علیه بود، فرمود و الحکمت ضاله المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرک تكون احق بها و اهلها. ولو عند المشرک یعنی چی؟ علم فقه در نزد مشرکه؟ شما بخواید بحث فقه بخونید، میرید در سین، در چین، در نزد یه مشرک علم فقه بخونید؟ شما میرید علم عقاید و تفسیر رو عند المشرک به دست میارید؟ معلوم میشه که این همون علومی است که در بحث‌های گذشته توضیح دادیم، علوم نافعی که ضرورت داره برای زندگی انسان. ولو عند المشرک تکونو احق بها، شما سزاوارترید که این علوم رو داشته باشید، نه اونها، لذا برید از اونها یاد بگیرید. اگر اختصاص به علم فقه و عقاید و علم تفسیر و اینها داشت. این چنین در این روایت امیرالمومنین سلام الله علیه بیان نمی‌شد. یه روایت دیگری هم از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام فرمایش زیبایی است نقل شده که حالا این در رابطه با واژه علم نیست، می‌فرماید خذ الحق من اهل الباطل، حرف حق رو از اهل باطل بگیرید، ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، حرف باطل رو از اهل حق نگیرید. خب این پاسخ انقلت. نکته دیگری که اینجا باید عرض بکنیم در این روایتی که مورد بحث ما هست، طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه، و هم چنین روایات دیگری که حالا بعضیش داله بر استحباب تحصیل دانش بود، این رو برای همه طبقات مکلفین عرض کردیم شامل میشه. هیچ محدودیت سنی نداره، هیچ محدودیت جنسی نداره طلب علم. این به این جهت هستش که وقتی که ما به تاریخ قبل از اسلام مراجعه میکنیم، حتی بعضی از جوامع متمدن اون روز، حالا میگن ایران و روم دو جامعه مثلا متمدن بودند و جامعه عرب جامعه جاهلی بود، در جوامع متمدن اون روز هم تحصیل علم از امتیازات بعضی از طبقات شمرده میشد. هر کسی نمیتونست بره سواد یاد بگیره. این برای یک امتیازی بود برای طبقه خاصی، یه حقی بود برای طبقه خاصی، نه مال همه. اسلام با این بیانی که از رسول خدا و از ائمه هدا عرض کردیم، نه تنها علم رو به عنوان یک امتیاز و حق برای یک قشر خاصی نپذیرفته، بلکه به عنوان یک تکلیف و وظیفه و فریضه برای همه انسانهایی که مکلف هستند واجب کرده. خب این هم نکته دیگر که نسبت به تفقه نسبت به این حدیث و فقه الحدیث باید بهش توجه بکنیم. لذا تحصیل علم هر چند سختی داشته باشه، هر علم نافعی قید همه برداشته شد، اختصاص به علوم فقه و اینکه عقاید و اینا بگیم همه اینا برداشته شد، علومی که نافع هست و تقسیم کردیم، نفع دنیوی نفع اخروی همه اینا رو گفتیم، هر چی سختی داشته باشه هر چی زحمت داشته باشه از اون مواردی است که باید بهش پرداخت. تفاوت این تکلیف با تکالیف دیگر اشاره هم کردیم که نه زمان دارد نه مکان دارد. مثل حج نیست مکان خاص، مثل روزه نیست زمان خاص، مثل نماز نیست زمان خاص. نه خیر، در هر زمانی در هر مکانی. روایت دیگری داریم که با هر مشقتی، بسیاری از تکالیف وقتی که مشقت داره برداشته میشه وجوبش، اما تحصیل علم که حالا مورد بحث ما مصداقش سواد فضای مجازی و فناوران است، هرچی هم زحمت داشته باشه باید این کار رو کرد. امام صادق علیه السلام میفرماین لو علمتم ما فی طلب العلم، اگر میدانستید، اگر بدانید که طلب علم چقدر ضرورت داره، لطلبتموه ولو به سفک المحج و خوض اللجج. یعنی اگر میدونستید، میفهمیدید ضرورت طلب علم را، به چه آثاری میرسید، به چه سعادتهای دنیوی و اخروی میرسید، به دنبال اون میرفتید ولو اینکه خون شما ریخته بشه. یعنی دیگه از این مشقت بالاتر سفک محج، خون قلب رو میگن محج، ولو به ریختن خون قلب باشه و یا مستلزم دریا نوردی ها باشه و خوض لجج، اقیانوس ها رو باید بپیمایید. خب اینا زحمت داره، مخصوصا در اون زمانهای گذشته که این وسائل پروازی و نمیدونم کشتی های امروزی نبوده. خب واقعا وقتی آدم به روایات مراجعه میکنه، روایات صحیح، روایات مشهور، روایاتی که حالا اگر یکیشم مثلا ضعف سند داشته باشه، با این همه روایاتی که ما داریم و شهرتی که روایت داره جبران میکنه ضعف سندش رو. واقعا یه معماست که چطور این وظیفه عمومی متروک شده و از لحاظ دانش کفار بر ما سبقت گرفتن. خب آقای غزالی که از علمای اهل سنت هستش، در اینجا یک نکته ای رو داره من عرض بکنم، فقط با سرعت رد میشم. ایشون میگه که این همه روایاتی که طلب علم رو واجب کرد، مراد کدوم علمه؟ ایشون میگه که تقریبا 20 نظر اینجا وجود داره. هر عالمی میگه علمی که
من میگم،
فقیه میگه علم فقه، مفسر میگه علم تفسیر، متکلم میگه علم کلام، هر کدوم یه چیزی میگن، محدثین میگن علم حدیث، چون اگه حدیث نباشه قرآن هم نمیشه فهمید. متصوفه، حالا تعبیر غزالی، متصوفه گفتن مقصود علم سیر و سلوک و مقامات نفس است. یکی میگه تا بعد خودش بیانش اینه که حالا نمیخوایم بگیم بیان ایشون کامله، ولی بیان ایشون رو میخوایم نقل بکنیم. مقصود پیامبر که که فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، انحصار در هیچ یک از اینها نیست. اگر مقصود پیامبر یکی از این رشته ها بود تصریح میکرد، میگفت میفرمود طلب علم احکام فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، طلب علم تفسیر فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. اینکه حضرت قید نزده معلوم میشه که در هیچ یک از اینها نمیشه منحصر بشود. خب این تتمه بحث ادله روایی. ما ادله آیات رو ابتدا مطرح کردیم، بعد روایات رو مطرح کردیم، میخوایم بریم سراغ دلیل سوم بر وجوب تحصیل سواد فناورانه. اگر سوالی هست بفرمایید. چرا نشود؟
چون اون نگاهی که مثلا مشرک با نگاه دید خودش مثلا به سواد رسانه اونها میپردازه، حتی اون آسیب هایی که ما بهش معتقدیم که اون معتقد نیست، شاید ترویج هم بخواد بده، لذا مثلا اینها رو این دلیل میشه ما سواد رسانه
نه ما از این روایت عمدن این روایت چهارم رو آوردیم به این جهت که بگیم اختصاص به علوم فقه و تفسیر و اینا نداره، ولو عند المشرک ها. اما وقتی که این استفاده رو کردیم که طلب العلم فریضه، این فریضه بودن اختصاص به علم فقه نداره، تفسیر نداره، هر علمی که نافع دنیوی و اخروی هست شامل میشه. و قبلم در مباحث قبلم اثبات کردیم سواد رسانه و فناوری این از علوم بسیار نافع و ضروری در عصر حاضر هست، این دیگه جواب این قول داده شد. اما شما توی سواد رسانه با اون سرفصل هایی که گفتیم بخواید اون سرفصل ها رو استفاده کنید، اون دیگه نه، معلمتون مشرک نباید باشه. بعضی از سرفصلاش ممکنه بشه از غیر مسلمان استفاده کرد، اما شما میخواهید ببینید که چه آسیبهایی به دین شما میزنه، چه آسیبهایی به جامعه شما میزنه، چه آسیبهایی به فرهنگ شما میزنه، اینا رو بشناسید. تو اون بحث سواد فناورانه اینا رو گفتیم. لذا این که پس ما در این روایت به این مقدار استفاده کردیم که اختصاص نداره، همونطور که غزالی هم گفته که هر عالمی میگه که این مختص به این هست، نه، به چه دلیل اختصاص نداره؟ چون فرمود ولو عندل مشرک، همین قدرش. به خصوصش ما باید حتما از کسی استفاده بکنیم که آسیبها رو درست برای ما بیان بکنه. بله، ما اگر از یک غیر مسلمان ظرفیت‌های فضای مجازی رو بخوایم استفاده کنیم اشکال نداره، ظرفیت‌ها رو به ما یاد بده که چطوری میتونیم. ببینید یکی از کارهایی که اونا بلدن ما بلد نیستیم، کمتر بلد هستیم و این تو سواد فناورانه باید یاد گرفت، اینه که شما مثلا میایید توی اون پیام رسانتون ممکنه 30,000 ساب بخوره، ولی وقتی که پیامی رو میذارید میبینید 10 نفر یا 20 نفر میبینند، اون دیده شدنش مهمه. اینکه این همه عضو هستند و شما نتونید دیده بشید، این کار نشد. خب این چیزیست که باید یاد بگیریم چجوری در فضای مجازی کار بکنیم. این لازم نیست که حتما مسلمان باشه. میریم سراغ ادله عقلی. مقدمتاً عرض بکنم یه مقدمه ای رو که تو بحث ادله عقلی وجوب سواد فناورانه باید بهش بپردازیم. فقها اصطلاحی دارن میگویند وجوب علم وجوب نفسی تهیعی است. تحصیل علم وجوبش نفسی تهیعی است، یعنی وجوب مقدمی نیست. وقتی میگیم نفسیه یعنی مقدمی نیست. این اولا. مثل به اصطلاح مقدمه واجب نیست که وجوب استقلالی نداره، بلکه این تحصیل علم وجوبش استقلال داره، وجوب نفسی است. در این حالی که وجوب نفسی است، از جهت غایت در واقع واجب شده، به خاطر اینکه انسان آمادگی پیدا بکنه، تهیؤ داشته باشه برای انجام وظایف دیگرش. این میشه نفسی تهیعی. مثلا یاد گرفتن احکام همه میگن واجبه، درسته؟ و این وجوب، وجوب چیه؟ نفسیه. اما این وجوب نفسی برای چیه؟ برای اینکه انسان بتواند به وظایفش عمل بکنه. وظایفش رو اول باید بشناسه، این واجب نفسیه. برای چی؟ برای اینکه مهیا بشه به اینکه به وظایفش عمل بکنه. لذا میشه وجوب نفسی تهیعی. خب بنابراین این مقدمه رو ما نیاز داریم که در بحث فریضه بودن علم یه وقت این اشکال نشه که خب این یه وجوب مقدمی داره، که قبلا هم در یکی از ادله اشاره کردیم که مقدمه واجب واجبه. این نه نه، تحصیل سواد فناورانه خودش وجوب نفسی داره، ولی تهیعی است. مثل وجوب وضو نیست که مقدمه است برای انجام یک کار دیگری، خودش استقلالا وجوب داره. سواد فناورانه برای این استش که من بتوانم به وظائفم درست عمل بکنم در قبال فضای مجازی. خب وقتی که این سواد، حالا اصل مطلب هنوز بیان نکردیم دلیل رو، وقتی که این سواد برای تهیؤ هست، عقل چی میگه؟ عقل میگه که هر علمی که مورد نیاز زندگیت هست، هر دانشی که مورد نیاز زندگیت هست، به اندازه نیازت باید اون رو تحصیل کنی. به حکم عقل تحصیل دانشی که مورد نیاز هست واجبه. این میشه همون تهیئی. این میشه تهیئی. چون من میخوام زندگی کنم، در عصر حاضر بدون استفاده از اینترنت، فضای مجازی، زندگی تمشیت نداره. الان مثل 100 سال پیش نیست. الان حتی کسی که بخواد ساختمان بسازه دیگه مثل سابق نیست که همینطوری یه بنا بیاد یک ساختمان بسازه. نه، باید دانش ساختمان سازی رو، یعنی مهندسی رو خونده باشه. این دانش برای رسیدن به نیاز بشر هست، برای تأمین نیاز بشر هست که ساختمان سازی است، راه سازی است، پل سازی است. پزشکی امروز با پزشکی سابق خیلی فرق کرده. حتما باید بره آموزش ببینه. وقتی که نیاز بشر به طبابت هست، واجب است تأمین این نیاز رو داشته باشه، تهیئ داشته باشه برای این نیازش، حالا برای خودش یا برای دیگران. حالا برای دیگران اون بحث تعلیمه که در آخر بحث امروز بهش میرسیم. ما فعلا بحث ما تو تعلمه، تو تحصیله. برای خودمون، برای نیاز خودمون، عقل میگه که تو نیاز به اینترنت داری، باید بتونی از این فضای مجازی درست استفاده بکنی، درست بهره برداری بکنی. لذا تعلمش میشه واجب نفسی تهیئی، نه مقدمه واجب. اینو توضیح دادیم به این خاطر. این دلیل اول عقلی که تمسک میشه و وجوب تحصیل علم و دانش. یک دلیل دوم، دلیل عقلی دوم در وجوب فراگیری سواد رسانه و فناورانه، اصل و قاعده استقلال و عزت جامعه اسلامی است. ممکنه کسی به دلیل اول عقلی قانع نشه و بگه که خب من نیاز ندارم، دیگران برای من این کار رو انجام میدن، پس بنابراین بر من واجب نیست تحصیل این علم. دلیل دوم بحث استقلال و عزت جامعه اسلامی است که این دانش اگر در اختیار مسلمانان نباشد، استقلال مسلمان ها، عزت مسلمان ها نه تنها زیر سوال میره، از بین میرود. و ما نباید بگذاریم که جامعه غیر مسلمین بر مسلمین تفوق پیدا بکنن. بهترین وسیله تفوق علم است، دانش است. امروزه اگر اونها ما رو استعمار میکنن، به خاطر همین داشتن دانششون هست. به دلیل قاعده و قاعده نفی سبیل، لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خدا نمیپسنده که کافران بر مسلمانان سیطره پیدا بکنن، تسلط داشته باشن، یه قاعده نفی سبیل که یه قاعده مسلم فقهی است، هیچ کسی درش تردیدی نداره. اگر کسی تردید بکنه تو مصداقه که آیا ما اگر سواد فضای مجازی رو نداشته باشیم، سواد رسانه و فناورانه رو نداشته باشیم، این مصداق این هستش که اونها بر ما تفوق پیدا میکنن یا نه. خب بریم توی جامعه ببینیم. همین که سرور اصلی اینترنت در اختیار اونهاست، این تفوقی است که بر ما دارن. اینی که سیدون القائد اصرار دارند که ما باید در واقع اینترنتمون را بیفته، سرورهای داده‌های اطلاعات دست آمریکایی‌ها نباشه، دست کفار نباشه، به همین جهته که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نفی سبیل، قاعده نفی سبیل، تفوقی که اینها دارن الان بر کل جهان اسلام به خاطر این دانشی است که دارن. همه نیازمند به این دانش اونها هستن، همه نیازمند به این فضای مجازی هستن که تمام چیزش در اختیار اونهاست. حتی اون مواردی که رپورت نمی کنن شما رو، حذف نمی کنن شما رو، بیرون نمی کنن. حالا اینستاگرام میاد شما اگر تصویر یا چیزی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بذاری، خب رپورت میکنه، شما رو حذف میکنه. پیام رسانه های دیگه این کار رو ممکنه نکنن، ولی کاملا اطلاعات شما رو دارن. این تفوق بر شماست. ما باید این دانش رو به دست بیاریم، واجبه. حالا تو بحث فصل بحث حکومتی خواهیم رسید که یکی از مسائلی که اونجا مطرح میکنیم بحث این که وظیفه حاکمیت اسلامی اینه که فیلتر بکنه بعضی از پیام رسانها رو، ایجاد پیام رسانهای داخلی و سامانه اطلاعات رو و سرورها رو، همینا وظایف حاکمیت اسلامی هستش، اونجا مطرح خواهیم کرد. اینجا ما روی بحث فصل دوم داریم بحث میکنیم، مسائل فرهنگی اجتماعی، یعنی از دیدگاه فقه داریم بحث میکنیم، مسائل فقهی، مباحث فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی بر همه تکلیف است که برن به اندازه نیازشون سواد رسانه رو و فناورانه رو یاد بگیرن. چرا؟ به دلیل عقلی اصل استقلال و عزت جامعه اسلامی و نفی سبیل. و واقعا اگه کسی این رو مصداق عزت اسلامی ندونه، معلوم میشه که توی گوشه اتاق حجرش نشسته و خبر از دنیای امروز نداره که همه کارهای امروز ما و حتی تبلیغ ما و حتی تحصیل ما و حتی که در زمان کرونا تحصیل بچه‌های ما بر پاشنه علم فناورانه میچرخد. و اگر توی این مسائل وابسته به غرب باشیم، وابسته به کفار باشیم، خب عزت اسلامی، استقلال جامعه اسلامی از دست میره. سواد فناورانه در عصر حاضر یقیناً از مصادیق مایه عزت و استقلال جامعه اسلامی است. اینم دلیل دوم. دلیل سوم عقدی، فریضه علم مفتاح سایر فرایض است. انجام سایر تکالیف، تکالیف دینی، اجتماعی، فردی به این علم وابستگی داره و کلید انجام سایر فرایض همین سواد فناورانه است. لذا عقل حکم میکنه که تو باید بری سراغ این سواد فناورانه تا بتوانی به سایر فرایض بپردازی. دلیل چهارم، بدون سواد فناورانه وارد عرصه فضای مجازی شدن، ورود به جنگ بدون آموزش نظامی است. ورود به جنگ نرمه بدون آموزش تاکتیک های جنگ نرم هست. همونطور که ما برامون واجبه وقتی که میخواییم بریم به جنگ نظامی، جنگ سخت، آموزش ببینیم، بدون آموزش نمیشه وارد جنگ شد. اگر کسی بخواد کار نظامی انجام بده، این ورود در فضای مجازی بدون داشتن سواد فناورانه، ورود به یک، تعبیر سیدنا قائد، قتلگاه هست. این تعبیری که آقا داشتن، قتلگاه جوانان ماست. آدم بره توی یک کارزاری که قتلگاه، بدون اسلحه، بدون آموزش، که در این عرصه و این میدان چجوری باید بجنگه، آیا عقل میپذیره؟ که نه، بگیم سواد فناورانه دیگه نه، واجب نیست. همینطور جوان ها برن توی فضای مجازی استفاده بکنن، اینها ادله عقلی است بر این که، حالا علاوه بر اون آیات و روایاتی که عرض کردیم، این هم چهار دلیل عقلی است که عقل میگه تو قبل از آنی که وارد این عرصه فضای مجازی بشی باید یاد بگیری. یک، نیازته. دو، عزت تو، استقلال تو در این هست. سه، کلید برای رسیدن به فرایض دیگه است. میخوای مجتهد بشی؟ از طریق اینترنت میتونی تحقیقاتتو انجام بدی. امروزه مثل سابق نیست. الان با سرچ کردن در فضای مجازی و اینترنت تمام تحقیقاتتو انجام میدی. چهار، میخوای آسیب نبینی در این نبرد نرم، میخوای وارد این میدان کشتار و قتلگاه بشی، بدون آموزش نمیشه، باید آموزش ببینی. این چهار دلیل عقلی. خب نتیجه این ادله عقلی و عقلایی اینه که وظیفه شرعی ماست، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، وظیفه شرعی و عمومی ما به عنوان مکلفین این هستش که بریم سراغ سواد فناورانه، البته با همون سرفصلایی که عرض کردیم، اونها مورد نیازمون هست، اونها علم نافع هست. ما کار به بحثای همه جانبه این بحث سواد فناورانه نداریم. خب این هم از این نکته بحث. نکته دیگری که باید اینجا عرض بکنیم که ما اثبات کردیم وجوب را. این وجوب چه وجوبی است؟ وجوب کفایی است. بله، هر واجب کفایی اگر من به الکفایه انجام ندادن، یه وجوب عینی می شود بر مکلفین که باید برن. اما من به الکفایه وقتی که این کار رو کردن، از گردن من ممکنه وقتی که کافی شده باشد ساقط بشود. این برای چیه؟ این برای اینه که من که میخوام برم فعالیت فرهنگی بکنم، خب دیگران دارن میرن، اما اگر خودم میخوام برم برای نیازهای خودم تو فضای مجازی، عرض کردیم این یک وجوب نفسی تهیعی داره، اینجا دیگه واجب کفایی نیست، واجب عینیه، چون خودم آسیب میبینم، چون خودم میخواهم از فضای مجازی استفاده کنم، تهیع من اینجا واجب هستش، پس این میشه واجب عینی. به طور کلی وجوب، وجوب کفایی است برای کسی که میخواد بره فعالیت در فضای مجازی بکنه، ولی اون که فعالیتش فعالیت واجب نیست، فعالیت مستحبه. مثلا میخواد بره کارهای تبلیغی بکنه، کارهای فرهنگی بکنه، اصل ورودش به عرصه فعالیت فرهنگی در فضای مجازی واجب نیست، کار مستحبیه، دیگران دارن میکنن، حالا این میخواد بره بکنه، اما تهیعش شد واجب نفسی. سواد آموزیش و تحصیل سواد فناورانه شد واجب، به خاطر این ادله‌ای که عقدی عرض کردیم. اگر کسی خودش بخواد استفاده بکنه، باز از باب وجوب تهیعیش و یا از باب وجوب مقدمی، اگر کسی واجب نفسی هم نپذیره، از باب وجوب مقدمی دیگه لااقل براش واجب میشه. ولی به نظر ما همونطور که توضیح دادیم، این یک واجب نفسی تهیعی است، نه از باب مقدمه واجب. لذا اگر ذل مقدمش هم واجب نباشه، چون بدون سواد فناورانه ورود در عرصه فضای مجازی آسیب زاست، آسیب میبینه طرف، و لذا در جلسه اول، الان جلسه دهم ماست، در جلسه اول گفتیم بعضیا میگن اصلا حرام است استفاده از شبکه‌های اجتماعی از فضای مجازی، جواب دادیم نه، حرام نیست، ما باید بدونیم چجوری استفاده کنیم از این ابزار. خب ما که میگیم جایز است، اما ولو اینکه فعالیت ذل مقدمه و اون فرائضی که میخواد بهش برسه مستحب است، فرائض نیست، سنن است، میخواد یه فعالیت فرهنگی اجتماعی بکنه در فضای مجازی، خب این واجب نیست، این مستحبه، یه مستحبی رو میخواد ترویج بکنه در فضای مجازی، میخواد وارد عرصه فعالیت فضای مجازی بشه، لازمش اینه که اینجا اول سواد فناورانه رو تحصیل بکنه تا آسیب نبینه و اون محظوراتی که در جلسه اول گفتیم و ادله‌ای که در جلسه اول از قائلین به حرمت استفاده از فضای مجازی رو گفتیم و رد کردیم دچار اونها نشود. خب نکته دیگری که اینجا باید عرض بکنیم، من دیگه حالا خیلی روی واجب کفایی و واجب عینی بودن نیاز نیست تمرکز بکنم. نکته دیگر اینه که این سواد آموزی فناورانه واجب تعبدی است یا واجب توسلی است؟ این تعلم واجب توسلی است نه تعبدی. بله می شود تعبدی در نظر گرفت ولی نه تعبدی اصطلاحی. واجب تعبدی اون واجبی است که در انجامش باید قصد قربت کرد. فراگیری سواد فناورانه در انجامش نیاز نیست که حتما ما قصد قربت بکنیم. این مثل لباس آب کشیدنه. ما باید لباسمون آب بکشیم، واجبه برای ما، میخوایم نماز بخونیم، اما قصد قربت نمیخواد. اگر بدون قصد قربت لباس آب کشیده شد، لباس شد چی؟ طاهر، بدن شد طاهر. علم آموزی هم واجب توسلی است، پس اصطلاحاً واجب عبادی نیست. اما می شود قصد قربت کرد در انجام واجب توسلی به خاطر نیل به ثواب. شما لباس رو آب میکشید به خاطر خدا، قصد قربت میکنید به خاطر اینکه لباستون پاک باشه. خداوند از نجاسات خوشش نمیاد. لباستون، بدنتون رو آب میکشید با قصد قربت. این یه امر عبادی میشود، اما اصطلاحا بهش نمیگیم که واجب عبادی. این قصد قربت توش هست، ثواب هم دارد، ولی جز واجبات عبادیه شمرده نمی شود. یه فرق دیگری که بین واجب عبادی و توسلی در اصول هم بهش اشاره شده، خب فرقای زیادی هست، ثمرات زیادی هست که میشه مطرح کرد. یکی این که اگر کسی در واجب توسلی ریا کرد باطل نمیشه، عقاب نداره. جانماز آب کشید ریاءن، لباس آب کشید ریاءن، ریا کرد اشکال نداره. پاک شد یا نشد؟ پاک شد. با اینکه ریا کرده پاک شد، مقصود حاصل میشه. اما اگر ریاءن نماز بخونه امر عبادی رو انجام بده میشه چی؟ عقاب داره، فریضه رو انجام نداده. خب پس این هم یک نکته ایست که باید بهش اشاره میکردیم. البته تو بحث حالا ما میگیم توسلی و واجب توسلی، واجب تعبدی، این فقط تو واجب نیست، تو مستحب هم هست. نماز مستحبی مستحب تعبدی است، در برابرش توسلی. عبادت دو معنا داره، یه مفهوم عام داره، همه کارهایی که ما انجام میدیم عبادته، چون خدا گفته انجام بده. عبادت معنای عامش یعنی اطاعت خداوند. این مقصود نیست تو بحث توسلی و تعبدی، اون معنای خاص همونیست که اشاره کردیم و توضیح دادیم. خب این مسئله تمام با ادله سگانه کتاب، سنت و عقل اثبات شد و مسئله بعدی در این فصل دوم وجوب تعلیم سواد فضای مجازی است و وجوب فرهنگ سازی و ارائه راهبرد عملی برای استفاده از فضای مجازی است. ما مسئله اولمون نقدی زیاد طولانی شد جلساتش، در فصل دوم بعد از اتمام فصل اول که کلیات بود و مباحث مقدماتی بود وارد فصل دوم که شدیم، مسئله اول ما الان تمام کردیم. مسئله دوم انشالله مختصر بحثش رو در جلسه آینده خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد آل محمد.
بفهم. یا الله خدا حافظ.
جواز به معنی اهم که فرمودید من متوجه نشدم، چون مقصودتون اینه که اونا به طور کلی حرام میدونن، خب ولی ما اینطوری نمیدونیم. ولی تو همون جواز به معنی اهم
جواز به معنی
احساس میکنه دیگه حرمت داخل نیست.
بلدی.
شما بعضی از مصادیق رو باز به عنوان حرام شمردید و هست.
بلد.
این چجوری؟ مثلا ما میتونیم بگیم تجارت 5 تا قسم داره، 5 قسم رو شامل میشه؟
نه ببینید، حالا عرض میکنم گرفتم سوال شما رو. ببینید در جلسات اول گفتیم بعضی ها قائلن اصلا استفاده از این فناوری های ارتباطی حرامه. 3 تا دلیلم براشون ذکر کردیم. خب ما در پاسخ به اونها گفتیم نه، حرمت نداره،
به طور کلی حرامه.
اولین بحث اینه که همه چیز حلال است، کل شیء حلال، اصالة الحلیه. حرمت دلیل میخواد، این ادله که آوردید دلیل بر حرمت نیست. ما حلیت رو استفاده میکنیم، حلیت یعنی به طور کلی حلیت استفاده میشه. حلیت یعنی جواز بالمنال، میتونه منظورمون نیست که فقط جایزه، نه، ممکنه استفاده از فضای مجازی مستحب باشه، ممکنه واجب باشه، ممکنه مکروه باشه. بله ممکنه برای بعضی از مکلفین حرمت داشته باشه، اینو اضافه کردیم روی این جهته. ببینید اصل جوازه. بعدم مثال زدیم، گفتیم آقا خریدن چاقو حلال یا حرامه؟ از چاقو هم بهره برداری های و استفاده حلال میشه کرد، هم استفاده حرام میشه کرد، درست؟ خب وقتی میگیم خریدن چاقو حلاله، این به این معنا نیست که برای بعضیا خریدن چاقو حرام نشود. کسی که میخواد این چاقو رو بخرد برای اینکه نفس محترمه رو باش بکشه، خود خریدن این چاقو میشه حرام. این معناش این نیست که خریدن چاقو فی نفسه به طور کلی که داریم بحث میکنیم حرام شده، نه، این به خاطر این که داره بهره برداری غلط میخواد بکنه حرام میشه. مثال دیگر که زدیم اونجا گفتیم خرید و فروش انگور به طور کلی صحیح جایزه یا جایز نیست؟ بله جایز. خب این جوازه، اما کسی که به قصد تولید مشروب و شراب از این انگور بخواد استفاده بکنه، خریدنش حرامه یا حرام نیست؟ حرامه. ببینید اصل مسئله کلی رو نمیگیم حرامه. اونها چی میگفتن تو جلسه اول و دوم که بحث کردیم؟ اونها میگفتن اصلا به طور کلی چون سرورش دست ما نیست، چون ما بلد نیستیم مدیریت بکنیم، چون ضررش بیش از نفعشه، به این سه دلیل اومدن گفتن کلن اصلا بهره برداری از این ابزار و از این فناوری و تکنولوژی جدید حرامه. لذا اومدن فتوا دادن مثلا رایتر حرامه، چیچی حرامه اینا. اون حکم اولیشو داریم میگیم. بله ممکنه یه چیزی جایز باشه ولی برای من حرام بشه. بعد خرید این انگور برای من حرام میشه، خرید این چاقو برای من حرام میشه.
یعنی حرمتش ثانویه است؟
حرمت برای فرد خاصی است. حرمت اینجا برای فرد خاصی است. حکم کلی برای مکلفین چیه؟ جواز خریدن انگور است. بله. بله دلیل اولشون این بود که
و مثلا اطلاعات شخصی و امنیت نداره، مهندسی کنترل میکنن ما رو. خب اینو تو مباحث حضرت عالی جوابشو مشخصا ندیدیم، اینو بعدا میفهمه.
چرا همون روز
خاص...
نه همون موقع جواب دادیم. هر سه تا دلیل که الان اشاره کردم هر سه تاشو به نوار اگر
به طور ویژه تو مباحث حضرت عالی پیاده کردیم اونها.
بله
یکی رو
دقیقا
مشخص جواب کدوم
حالا توی فصل باش تو فصل بحث حکومتی فقه حکومتی اونجا
ابهام میمونه. انگار مثلا اون اشکال خوب توضیح داده شده، بقیه اشکال جوابشون هم خوب توضیح داده شده، ولی اون
از سه تا دلیل یکیش جواب رو کامل ندادیم. میفرمید من الان نگاه میکنم توی اگر اونجا مطرح نکردیم تو بحث فقه حکومتیش فصل وظایف حکومت توی در رابطه با مسائل فضای مجازی اونجا خب ما هم همون نظری که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن توضیح خواهیم داد که ضرورت داره ما اون سامانه جامعه اطلاعات رو خودمون در کشور داشته باشیم و سرورها در اختیار خودمون باشه. ان شاء الله موفق باشید.
این امروز هم تو تجربه نفسی تهیه، ولی قبلا تو یکی از درس قبلی‌ترش وجوب مقدمه از باب مقدمه فرمودید واجب میشه.
گفت اونو قبل از ادله. گفتم قبل از ادله. بعضی ها میگن که تحصیل علم از باب مقدمه واجب واجب است.
بله
نه آره ما بله اول عرض کردیم بعضی ها اینجوری وارد شدن. بعد وارد ادله که شدیم اول آیات رو مطرح کردیم، بعد روایات رو اونها رو
آیش
هم مطرح نکردیم. چرا آیش مطرح کردیم ولی گفتیم به درد وجوب نمیخوره، چون از قاعده اون استفاده وجوب نمیشه. تعاونوا علی البر و تقوا دال بر استحبابه. ما گفتیم ادله استحباب خیلی هست، یکیش اینه. ما دنبال ادله وجوب هستیم. از کدوم ادله میتونیم استحباب؟ همین امروز هم گفتیم اطلب العلم من المهد الالد، این با اینکه امره دال بر وجوب نیست، با قرائنی که داره دال بر وجوب نیست. لذا درسته ما این روایات رو گفتیم، ولی اینا داله بر وجوب نیست. اون چی که داله بر وجوبه اون آیاتی است که مطرح کردیم و استدلال کردیم بر روایت طلب العلم فریضتون واجب بفرید. بله اونا رو گفت، بله نظر دیگران عرض کردیم. ما امروز توضیح دادیم که اشاره کردیم که قبلا گفته شد از باب مقدمه. برفرض کسی هم که وجوب نفسی تحیی نپذیره، گفتیم که از باب مقدمه هم بپذیره اصل وجوب ثابت میشه. خب آقای رضایی رفتن بیرون. دستتون درد نکنه. حالا باید روی سایت هم گذاشت. حالا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمید. بله سلام باشید.
شهر هستم خدمتون جلسه برده. بله پیامش دارید؟